حواست به خرجت باشه تو سفر؟
دونم ببین ببین میدونم که نمیخوای نصیحت بهشون پس میدم اشونشون رو گرفت
همین روزا ببر پسشون بده چای یخ کرد
ببینم تو نمیخوای تعارفی که برات آوردم رو ببینی؟
بمیرم اگه نخوام داداش گفتم اول شما یه چایی بخوری بعد
گفتم شاید دلت باشنی
یه حرفا چیه؟ تو بعد 6 سال اومدی اول باید خودتو یه دل سیر ببینم یا نه؟ خیلی خب بریم بیرون ببینیم چی آوردی شما بفرم
بیام تعمیرگاه هم بزرگ کردی هم با که رفتم یه دنه بیشتر نبود
با بدبختی
بیا جلال جان بیا یا ببینی سالارو
اومدم نیکولا
اسفندو اسفندو نه بد کره که چشم حسود و خیلی
نروزم همونی ما سیه
ما از وقتی شما اینقدر بودی دیدیمه الان که ماشالله آقا مهندس شدی و از خارج اومدی کور میکنم اون چشمی که بخواد شما رو چشم بزنه
میبینی چقدر هوا تو دارم
نگاش کن تو رو خدا جدا نگاش کن بیار اون اسپند تو اینجا موسیقه بیار واسه سالان بیچار خدا
بح
بح بح بح این نازنین رو باید رونما بدیم واسه دیدنش
نگاش کن حتی الان یه خود خاک و خلیه ولی به شوریش میبینی رنگش چه قوقاییه سبز موردی
عالیه حسین عالیه
همه ساکت بابام جان ساکت ولش کن جلال آروم آروم
خودش همون صداست
چی شو من نفهمیدم
صدای بستی شدن در بنزو گوش ندادی این گرمادان هر میزنه
فقط یه ماشین تو دنیاست که درش این صدا رو میده میگه چی نیکولا؟
میگه تا وقتی منو داری غم نداری
سلامتی حسین آقا سلامت
حالا از کجا خریدیش؟
اول بپرس چند خریدتش
قیمتش بمونه حالا از یه گاراژ خریدم دست تو اما خیلی تمیز
دست تو کدومه بابا؟ چیزی را نرفته
با تخفیف دانشجوی خیلی خوب برام در اومد پیشکش داداش جلال
خیلی آقایی
واقعا خوشت اومد
میشه بعدم بیا خیلی خوب بس دیگه آقایون بری سر کارتون تو هم برو مسید تماشا دیگه تموم
بله کار برسید چشم
راستی نیکولا یه خواهشی دارم
شما هم بکن
میگم به جانت خانم بگو یه تو کپا بره خونه ما عیال ما غذای فرنگ برنگی بلد نیست
این کارا چی آخه من برای غذا اومدم مگه
این توفلی کل غذای فرنگی خورده توی این 6 سال حالا غذای خونگی ایرونی میخواد
چی بگم والا زنها رو که خودت بهتر میشناسی
خیلی خوب بابا تسلیم
یعنی آدم باید اینقدر تسلیم باشه
حالا کجاشو دیدی؟
همینجور رو دیگه بابا حالا خودت گیر میفتی میفهمی
تو نمیری دست تورم اینجا بند میکنه زنده داشته
نه بابا
باور کن واسه
بله آقا همین
کمک کن وسایل حسین رو بذاریم تو ماشین من
بله آقا جون
با همین بنزه بریم دیگه
مگه میخوای اوراقش کنن
اوراق کنن و چی؟
ای بابا
اونه یه جلال گاراژ نداره بذاری تو خیابون ماشینو بعد همچی یه چشم به هم زدن لختش کردن ترونه ها
رینگ و تایرش هم میبرن داداش
خیلی خب پس با ماشین تو بریم
خیلی خب مصیب
بله آقا
بعدها به خودم فکر کردم جلال امین کاش به حرف حسین گوش میدادی و کاش شب نیکولا و همسر جانت هم خونه ما بودن شام خوردیم و سفره رو جمع کردیم و نشستیم به گپ زدن حسین هنوز کمی شرم و حضور داشت انگار
دیگه چیه میبینین داداش؟ چرا
من نمیبینم که؟ مثلا تلویزیون نمیبینم، زن داداشت میبینه.
یعنی حتی اسمش هم نمیدونی؟
راستش فکر کنم پلیسیه، کارگاهی باید باشه.
یه چوریه.
آره
بابای پخمه‌ایه که مو از ماس میکشه و قاتل میگیره. والا آدم اینا رو میبینه به خودش امیدوار میشه.
خسته نیستی حسین؟
نه خیلی. آره وقت برای استراحت هست. هنوز هیجان سفر تو وجودمه.
ببینم حسین خان، تو اونجا تو آلمان چی شد کسی رو نگرفت؟ یعنی میگم ها، بعد 6 سال نمیخوای یه آسیلی بالا بزنی؟
چی بگم؟
سوال درست رو کی میپرسه همیشه؟ نیکولا. ببینه اگه میخوای راز دل بگی الان باست بگی، تو زندات رو شک نیمده.
چی؟ من اینا باید بدونم؟
بس لابد کسی هست دیگه.
عالی بود نیکولا، الحق که از این کارگاه باوشتری.
من نفهمیدم.
ولش کن بابا، ولش کن. میگم ها، حالا کی هستی؟ دختر خوشبخت.
حقیقتش روم نمیشه بگم.
ببین داداش، یا الان باید بگیره من تا زن داداشت نیمده من یه جوری کمکت کنم، یا زن داداشت اسمت خانم تا بیای به جنبه یکی از دخترموهای بیشمارش رو با سل لقمه گرفت.
واقعا میگی؟
بله
بابا، تو هم خیلی پرتی ها.
بذار ببینم کیه این وقتشه. الو توی مسیه؟ چی شده؟ چی؟ همین شبی؟ الان میام.
چی شده بابا؟
دوست زده تعمیرگاه.
چی؟
ولی مسیه به موقع رفته سر وقتشون در رفتن.
آه جو.
نیکولا اون کیه؟ پاس اون مقبلیه دمه در؟
خودشه زنان سرکار مقبلی.
سلام باشو قربان. سلام آقا، شب بخیر.
چه خبره اینجا؟
والا آقا ما خواب بودیم، یه صدایی شنفتیم، خدایی بود که بیدار شدیم، چرا قوبر و اردایشی اومدیم بیرون که دیدیم چند نفر دارن میان تو تعمیرگاه. تا ما داد و فریاد کردیم فلان گوستن
بستن. زنجی رو هم که با آرماتور چین بریدن گمونم.
من همون عدسان به همین قربان بند همین نزدیکی بودم تا صدای مسیب و شنیدم آقا، دویدم سود زدم آقا، دیدم چند نفر دوز آقا دارم فرار میکنن، از دور البته فرار میکنن. آقا بردم دست به اصله، آقا یک تیک روی شلیک کردم.
دست شما درد نکنه سرکار، زحمت کشید.
یه تیر هوایی بود دیگه، من این قابلی نداره وظیفه است خورد.
یا مصیب چیزی هم بردن؟
نه آقا هیچی، به هیچ ماشین دست نزدن. ماشینی که حسین آقا بردم دست نخورده است.
عجب،
همچی به موقع رسیدی یا مصیب.
برقبان ولی خوب بهتر امشب یه قفل جدید بزنیم، آقا مسیبم بیدار میمونن. توجه میکنین بنده هم همین اطراف گشت میزنم.
چند نفر بودن؟
اونم سه نفر بودن آقا، با ماشین در رفتن.
تو ماشینشون رو دیدی؟
بله آقا، از این چیزا بود، از این استیشن جدیدا بود. چی بهش میگی؟ رنج روه؟ آبا بله
همین رنج روه. مردم که شکفتی شده با رنج روبر میان دزدی.
بخی برو شده بله.
هیچی تو گاراژ دست نخورده بود. حاسب و مقبلی گفت گزارش بده کلانتری یا نه. من میخواستم بگم نه، اما فکر کردم بدم نیست، حوصله کاغذبازی نداشتم، خیال کردم چیزی که نبردن. اما این تازه شروع ماجرا بود.
شنونده اولین بخش از نمایش سرمایه 44 بودید از شبکه رادیوی نمایش، برنامه نقد و نمایش. نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و دو عزیزی که اینجا حضور دارن در استودیو، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه، دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته این برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. آقای دکتر اگر اجازه بدید امروز رو اختصاص بدیم به نویسنده کار و در مورد آقای هاشمی نژاد صحبت بکنیم. طبق روال همیشه که با شما آغاز میکنیم آقای آشفته و توضیحات شما رو میشنم.
بله، آقای قاسم هاشمی نژاد هم نویسنده هست، هم پژوهشگر هست، هم منتقد ادبی هست، هم هنرمند، هم شاعر هست. یعنی آدمی هست که متنوع الفکر هست، متنوع الاحساس هست و به شکل‌های مختلف فعالیت‌هایی رو ارائه کرده که مجموع اینها نشون میده که در هر حوزه‌ای هم که وارد شده تقریبا میشه گفت کاراش قابل قبول هست، حتی ترجمه هم داره.
بله.
حتی در زمینه ادبیات کهن هم بسیار مطالعه داره و نمود و نشانه‌هاش هم توی آثارش مشهود هست. در همین رمان فیل در تاریکی که به اسم زمستان 44 داره، حالا هر شب پخش میشه، ما میبینیم که او یک نثر منحصر داره و در این حال اگه بخوایم جایگاه او رو تعیین بکنیم، آدم قابل استنادی هست در هر حوزه‌ای که ورود پیدا کرده. اون سختگیری‌ها و دشواری‌های رو پشت سر گذاشته، مشقاتی رو پشت سر گذاشته و این دلیل بر این است که هدفمند تو اون حوزه فعالیت کرده و در این حال از هوشی سرشار برخوردار بوده و تونسته اون چیزی که مد نظر هست رو سمت سوی بهش بده، به ویژه در اون دورانی که هنوز دانشگاه‌ها مثل الان پررنگ نبوده و همه چیز برمیگشته به اون جستجوی شخصی افراد که حالا چه کتاب‌هایی رو بخونن یا در کنار چه کسانی قرار بگیرن که اون مراودات تبدیل به یک اتفاق بشه. اون در زمینه روزنامه‌نگاری هم فعالیت داشته، توی روزنامه آیندگان از سال 48 تا 50 یه سری نقد منتشر میکنه که این نقدها بررسی آثار مرتبط با ادبیات معاصر هست، به ویژه در اون دوره و البته هنوز هم این نقص وجود داره که ادبیات فارسی چندان ربطی به ادبیات مدرن یا ادبیات معاصر نداره و خلأش رو هر از گاهی آدم‌هایی مثل قاسم هاشمی نژاد پر کردن که هرچند باز همین خلأ محسوس هست به خاطر اینکه ما آثار بسیاری رو در حوزه شعر معاصر، در حوزه رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه داریم که اینها دیده نمیشن، اینها مطالعه نمیشن، اینها بررسی نمیشن، خیلی کم. و خب حالا اگر هم پژوهش‌های دانشگاهی هست، بخش عمده از این پژوهش‌ها قابل رد شدن هست به واسطه اینکه اینها هم کپی پیست هست، یعنی اون مبنای متدیک خودش، مبنای پژوهشی خودش رو ندارن و در اینا اگر اون اقلیت این کارها هم کارهای قابل پسندی باشه، اینها باز منتشر نمیشن، یعنی تبدیل به کتاب نمیشن، یا دانشجو این احساس رو در خودش نمیبینه، یا مرکزی وجود نداره که اینها رو تحت حمایت قرار بده و این آثار منتشر بشه، به خاطر اینکه در نبود این نقد بتونیم این جایگاه رو پر بکنیم. و بنابراین قاسم هاشمی نژاد اون مجموعه نقدهاش که به اسم بوته در بوته در سال 92 منتشر میشه و آقای جعفر مدرس صادقی این زحمت رو بر عهده میگیره و اینها رو گردآوری میکنه و این کتاب راجع به چیستی رمان و داستان هست. و حالا اون یک نظرگاهی داره که مثلا اون بوفکور رو اولین رمان ایرانی نمیدونه و حالا یک سری اختلاف هست که اون اثر زیبا نوشته محمد حجازی یا مدیر مدرسه جلال آل احمد یکی از این دوتا میتونه آغازگر رمان فارسی باشه. و آقای هاشمی نژاد هم یکی از آدم‌های معدودی هست که در زمینه خلق رمان و داستان نظرگاه داره و خیلی مقید هست که این عناصر داستانی بایستی رعایت بشه. او هم پایبند به فرم هست، هم پایبند به محتوا هست، برخلاف اون جریانی که حالا در اصفهان بوده و آقای گلشیری حالا سرآمد این جریان هست که بیشتر به فرم به هم دن، یا جریانی که حالا چپگرا هست و بیشتر مقید به محتوا هستن.
بله.
این یکی بین این دوتا گرایش هست و توی نقدهاش هم تقریبا با همین سویه و با همین نظرگاه نظرش رو راجع به آثار میگه و در این حال یک جاهایی هم اظهار امیدواری میکنه به جریان اصفهان و شاذ احتجاب رو یکی از رمان‌های محبوب خودش میدونه، ولی بعدها پشیمان میشه به خاطر اینکه اون مسیر مسیری نیست که آقای هاشم نژاد براش قابل قبول باشه. خود او هم بدشانسی‌هایی رو میاره با وجود اینکه میتوانست اگر با همین یک رمان دیده میشد در همون زمان خودش مطمئنن اتفاقات خوشایندی میافتاد و با امیدواری بیشتری میتونست بنویسه و از این حالت تک اثر بودن بیرون میامد و حتما اون نظرگاه‌هایی که به عنوان منتقد دنبال میکرد به عنوان یک رمان نویس هم میتونست از پسش بر بیاد. و اگر الان این اثر یک کاستی هایی داره مطمئنن در آثار بعدیش این رفع و رجوع میشد، به خاطر اینکه تو اولین اثر بسیار حرکت‌های خوبی رو میکنه ولی در این حال این حرکت‌های یک حرکت کاملی نیست و همه اینها دست در دست هم میده و از او یک آدم باسواد و شجاع در زمینه نقد می‌سازه و در رمان نویسی هم او بی‌پروایی‌هایی داره و آغازگر یک جریانی هست که حالا اصطلاحاً بهش میگن پدر رمان پلیسی نوین.
بله بسیار عالی. یعنی پیش از ایشون کسی نبوده؟
نه، رمان پلیسی نوشته شده، نه اینکه
در ایران منظورم.
بله در ایران نوشته شده، اسمای دیگری هست، حالا توی بحث جان بهش میپردازیم. اما خود ایشون به لحاظ تکنیکی و به لحاظ اون عناصر داستانی یکی از بهترین ها هست، به خاطر اینکه تمام اون فرمول های جان رو رعایت کرده یا نزدیک به اون فرمول های جان هست یا بیشتر از بقیه قرابت داره اون اثری که خلق کرده. این نشون میده که این پس میتونه اولین نفر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خیلی. اگر اجازه بدید یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم بحث رو با آقای دکتر ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، اگر بخوایم در مورد نویسنده توضیحاتی بدیم چه خواهیم گفت؟
خواهش میکنم در تکمیل فرمایشات جناب استاد آشفته من چند نکته رو خدمتتون عرض کنم، خدمت شنوندگان محترم. خب زنده یاد استاد قاسم هاشمی نژاد، یکی از افراد کلیدی به نظر من در حوزه تاریخ فرهنگ ایران معاصر هستند که در حوزه‌های مختلف آثار ارزشمندی رو به یادگار گذاشتن. نویسنده، ادیب، روزنامه‌نگار، مصحح، پژوهشگر، عرفان پژوه، مترجم و شاعر که در تمام این حوزه‌ها، یعنی در تمامی این فیلدهایی که عرض کردم، آثار ارزشمندی رو از خودشون به یادگار گذاشتن. خب در دهه 40 در روزنامه آیندگان نقد ادبی می‌نوشتن و آثار نویسنده های بزرگ ایرانی مثل ابراهیم گلستان، مثل هوشنگ گلشیری، سیمین دانشور و بزرگان دیگه رو مورد نقد و بررسی کردن در ستونی تحت عنوان عیارسنجی کتاب که با نگاه دقیق و اشرافی که بر زبان داشتن، بر عناصر زبانی، ادب فارسی، ادبیات کلاسیک و عرفانی داشتن و همچنین اصول نقد ادبی رو که خیلی بهش واقف بودن، آثار بسیار ارزشمندی از خودشون به یادگار گذاشتن. یعنی یک نقد منسجم، پخته و روشمند، برخلاف نقدهایی که خب یا تعارف و تمجید و ستایش از دیگری بود یا برعکس سویه تخریبگرانه داشت، نقدی بسیار منسجم و روشمند و منصفانه بود و به هر حال این شخصیت بزرگ نقش پررنگی رو در تحول نقد ادبی در ایران داشتن که همونطوری که اشاره فرمودن جناب آشفته، آثارشون در کتابی در همین سالهای اخیر به تلاش جعفر مدرس صادقی فکر کنم انتشارات هرمس منتشر شد. خب منتقدی نکته سنج و دقیق و تحلیلگر و مشرف بر زبان بودن و با افراد مطرحی مثل گلشیری و ابراهیم گلستان گفتگو کردن که از گفتگوهای ماندگار در این حوزه هست. اما بخش کارهای مهم ایشون علارغم کارهای ادبی آثاری هست که در حوزه عرفان هم از خودشون به یادگار گذاشتن. یکی از کتابهای مهمی که در این حوزه وجود داره کتاب سیبی و دعاینه است که توسط نشر مرکز منتشر شده و زندگی و احوال و آثار عرفای بزرگی مثل بایزید، رابعه، ابوبکر بلخی و بزرگان دیگری رو مورد بررسی و تفحص قرار دادن. کتاب ارزشمند دیگری تحت عنوان حکایت‌های عرفانی که شامل 201 گزیده روایی از آثار عرفای بزرگ تمدن ایرانی اسلامی هست رو گردآوری کردن و واژه‌های دشوار رو شرح دادن، یعنی به خاطر حالا ثقیل بودن اون متون برای مخاطب واژه‌های دشوار شرح داده شده و برای مخاطب‌های مقدار سهل‌تر و آسان‌تر شده. ترجمه‌های ارزشمندی هم از خودشون به یادگار گذاشتن، حالا نه از متون انگلیسی و غربی، بلکه یکی از کارهای مهم کارنامه اردشیر بابکان هست که اون هم توسط نشر مرکز منتشر شده و اون زبان قصه‌گو و داستانی و ادیبانه توی این اثر خودش رو نشون میده، گرچه بزرگان دیگه‌ای هم مثل محمد جواد مشکور این اثر رو ترجمه کردن، ولی این
منظورتون ساده سازیه
دیگه. ساده سازی، فرم قصه‌گو، روان، بله. و همه اینها به اشراف ایشون به زبان برمیگرده، هم زبان فارسی رو میشناختن هم پهلوی رو و بسیار بسیار مأنوس بودن و یکی از نقاط عطف و کلیدی در آثار استاد هاشمی نژاد همین زبان و تسلطشون به زبان و انتخاب واژه ها، انتخاب درست واژه ها هست.
بله، همین اسم این در نمایشی هم که در این هفته میشنویم، حالا اسم واقعی رمان همونطور که آقای آشفتن فرمودن فیل در تاریکی هست، ولی همین اصطلاح سرمایه چارچار خودش خیلی سوال برانگیز بود، به خصوص در روند تولید نمایش خیلی مورد سوال قرار میگرفت از طرف هنرمندا که این چی هست. حالا میفرمایید که ایشون خیلی به زبان مسلط بودن، پس حتما یک ریشه داشته.
دقیقاً، بسیار بسیار مسلط بودن و انتخاب‌های هوشمندانه هست، یعنی برای همین رمان که به نوعی عنوان فیل در تاریکی رو انتخاب کردم و در حالا نشست‌های بعدی مفصل بهش می‌پردازیم.
بله.
این نشون دهنده تسلطشون بر فرهنگ و تمدن و خرد ایرانی هست و من اینجا در پرانتز فکر می‌کنم که به عنوان شاگردی که آموختم از اساتیدی یاد کنم از استاد دکتر اسماعیل بنی اردلان که
بله،
خیلی دقیق و کامل و عاشقانه این شخصیت مهم فرهنگی رو به ما معرفی کردم. به هر حال خب ما جسته گریخته آشنا بودیم با آثار زنده یاد هاشمی نژاد، ولی استاد بنی اردلان خیلی عمیق و دقیق و مفصل و با سعه صد، با حوصله و با عشق ورزی به ما معرفی کردن این شخصیت بزرگ و نگاهمون یک مقدار متفاوت تر شد. اما به نظر من قاسم هاشمی نژاد نه تنها نویسنده، شاعر، ادیب، مترجم، عرفان پژوه، فکر میکنم انسانی تکرار نشدنی هستند. چرا؟ چون در روزگاری که همه دنبال دیده شدن، هیاهو، شرکت در محافل مختلف، گفتگوها و فضاهای مختلف چه حقیقی چه مجازی هستند، ایشون در انزوا و گوشه‌گیری و به دور از هیاهو تا آخرین سالهای عمرشون، یعنی سال 1395، به پژوهش، تأمل و تفحص در فرهنگ و هنر و ادب این سرزمین پرداختن که اون هم برمیگرده به روحیه عارفانه و گرایش‌های عرفانی که داشتن. بنابراین شاید خیلی از شنونده‌های عزیز ما شاید نام این شخصیت رو نشنیده باشن به واسطه اینکه خیلی اهل رسانه‌ها و در فضاهای حالا مختلف نبودن، خیلی شرکت نمی‌جستن و بیشتر گوشه‌گیر بودن و در خلوت بودن، خلوت نشین بودن.
بله، رمانشون هم تا سالها چاپ نشد.
بله،
خیلی ممنون، متشکر. زمان زیادی نداریم، انشالله در شبهای آیندهی که در خدمت شما خواهیم بود باز هم از صحبتهای شما بهره خواهیم گرفت. با اتمام زمان برنامه، من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان و تهیه کننده محترم برنامه انسیه صمیمی‌پور تا فردا شب که دومین قسمت از نمایش رو تقدیمتون قایم کرد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.